سلام، ساعت 3 پس از چهار است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من خجسته کبیری هستم با فشرده خبرهای افغانستان و جهان. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه خود که روز جمعه آن را منتشر کرده گفته است که حکومت طالبان در سال 2023 محدودیت‌های مختلفی را بر رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده است. در این گزارش آمده که حداقل 168 مورد نقض حقوق خبرنگاران را در سال 2023 ثبت کردند که طی آن یک خبرنگار کشته و 19 خبرنگار دیگر زخمی شده و 78 خبرنگار زندانی شدند. در این گزارش گفته شده که سال روان نسبت به سال 2022 موارد نقض حقوق خبرنگاران کمتر است، زیرا سال گذشته 260 رویداد به ثبت رسیده بود. در این گزارش سالانه همچنان آمده است که مقام‌های حکومت طالبان بسیار اندک با رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند و سخنگویان رسمی آنها از پاسخگویی به پرسش‌های جدی و عمیق خودداری می‌کنند. در یک سال گذشته سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌های خبرنگاران رادیو آزادی نیز پاسخ نداده است. از ساخت ده‌ها خانه برای زلزله زدگان در هرات خبر داده شده است. رسانه‌های محلی افغانستان روز پنجشنبه به نقل از حکومت طالبان گزارش دادند که ساخت 33 خانه در مناطق زلزله زده هرات تکمیل شده و هزینه آن 24 میلیون افغانی بوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که روند ساخت خانه‌ها در بیش از 10 روستا و ولسوالی‌های زنده‌جان، انجیل، رباط‌سنگی و گلران هرات جریان دارد. همزمان بخش افغانستان بنیاد اسلامی ریلیف روز پنجشنبه در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که کار ساخت 72 خانه ویران شده را در قریه هرموشک ولسوالی زنده‌جان آغاز کرده است. مردم مناطق زلزله زده هرات در صحبت با رادیو آزادی خواسته بودند که خانه های آماده شده هر چه زودتر به آنها تحویل داده شود، زیرا در این هوای سرد هنوز بسیاری از مردم زیر خیمه زندگی می کنند. در هشتمین نشست فورم اندیشه آینده افغانستان در استانبول ترکیه در مورد افغانستان بحث صورت گرفت. خبرگزاری آناتولی ترکیه روز پنجشنبه گزارش داد که در این نشست که به میزبانی وزارت امور خارجه ترکیه و بنیاد همکاری ترکیه برگزار شده بود، برخی از مقام‌های نظام جمهوری پیشین، فعالان مدنی و دیگر شخصیت‌ها شرکت کردند. بر اساس این خبر، در این نشست در کنار سایر موضوعات در بخش توسعه و کاریابی نیز گفتگو شد. بولاند یلدریم رئیس بنیاد همکاری ترکیه حین سخنرانی در این نشست گفت که دولت‌ها، سازمان ملل و نهادهای بین المللی باید افغانستان را منزوی نکنند و تحریم‌های اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک بالای این کشور اعمال نکنند. فریدون سنریوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز در این نشست حضور داشت. هیچ کشوری در جهان به شمول ترکیه حکومت موقت طالبان را به رسمیت نشناخته است. بیش از این نیز مقام‌های نظام پیشین افغانستان و مخالفان سیاسی حکومت طالبان در ترکیه نشست‌هایی داشتند. خبرگزاری میزان مربوط به قوه قضاییه ایران روز جمعه گزارش داد که ایران 4 هراس‌افکن وابسته به سازمان اطلاعات اسرائیل موساد را اعدام کرده است. خبرگزاری رسمی ارنای ایران 2 هفته پیش اعلام کرد که یکی از افسران موساد در جنوب شرق ولایت سیستان و بلوچستان اعدام شده است، اما جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده و نام این فرد را نیز ذکر نکرده است. مقام‌های ایرانی اغلب خارجی‌ها را بعد حالت در امور ایران متهم می کنند و محاکمه آنها نیز شفاف نیست. نیروهای اسرائیلی به مناطق در مرکز و جنوب نوار غزه حمله کردند، جایی که ساکنان آن منتظر حمله زمینی تازه به مناطق بودند که ده ها هزار فلسطینی در آن از جنگ اسرائیل در برابر گروه تندرو حماس بیجا شدند. یو او گالاند وزیر دفاع اسرائیل درباره عملیات در خان یونس گفت که وظیفه در اینجا از بین بردن گروه حماس است، به طوری که دیگر توانایی نظامی و حکومتداری را نداشته باشد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی قلمداد می‌کنند. در این حال این درگیری همچنین در سراسر شرق میانه رو به گسترش است. به ویژه شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن برای نشان دادن حمایت خود از حماس به کشتی‌های تجارتی در دریای سرخ حمله می‌کنند.
آزاده به سپوک
در امواج آزادی.
سلام به این برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. این برنامه اختصاص یافته به بررسی سیاست‌های داخلی حکومت طالبان و روابط بین المللیش در سال 2023 که به پایانش نزدیک می شویم. هنوز هم نگرانی های در مورد نبود حکومت فراگیر و حاکمیت قانون، وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، مبارزه با تروریسم و امنیت منطقه‌ای وجود دارد. حکومت طالبان با وصف ایجاد تماس‌های دیپلماتیک تازه با برخی از کشورها از جمله چین، امسال هم نتوانست از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. در این سال از موارد مثل بهتر شدن اوضاع امنیتی و کاهش چشمگیر کشت خشخاش هم خبر داده شده. مثلا اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC در ماه نوامبر امسال اعلام کرد که بر اساس تخمین کشت خشخاش در افغانستان 95% کاهش یافته، اما شماری از دهقانان که از کشت خشخاش منع شدند از نبود بدیل شکایت می کنند. از فرشته یعقوبی فعال حقوق زن، استاد بصیر دهزاد معاون انجمن سراسری حقوق دانان افغانستان و استاد پیشین فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، کریم پیکار پامیر پژوهشگر تاریخ، نویسنده و تحلیلگر مسائل افغانستان و منطقه، و سلیم پیگیر رئیس حزب متحد فکری افغانستان و کارشناس امور سیاسی دعوت کرده ایم. خب تماس ما با میمانان ما برقرار شد. خیلی خوش آمدین خانم یعقوبی. بیاین با شما آغاز بکنیم. به باور منتقدان، مخصوصا زنان، حکومت طالبان در سال 2023 حقوق بشر به ویژه حقوق اساسی بسیاری از زنان و دختران از جمله حق آموزش، کار و تحصیل را رعایت نکردن. میدانین که درهای مکاتب و پانتون‌ها هنوز هم برای دختران بسته هست. چیست تحلیل شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، مهمانای برنامه و شنونده هایی که صدا ما میشنوم. تشکر از شما و فرصتی که ایجاد کردین. من به عنوان یک زنی که متاسفانه محدودیت ها خود من از نزدیک تجربه میکنم و برای من قابل لمس هست و یک سال هست که در محرومیت کامل و محدودیت کامل به سر میبرم. به عنوان یک کسی که مسئول یک اداره هست، از خانه کار میکنم و مدیریت کردن، کار کردن از خانه درک میکنم، و به عنوان یک زن بسیار زیاد برای من این مسئله و این تجربه دردناک بوده. من میخوایم بگم که نه تنها که نقض حقوق بشری به شکل گسترده در افغانستان صورت گرفته، ای که مردم افغانستان، تمام مردم افغانستان هم از زنان و مردان در افغانستان در یک وضعیت بسیار بدی به سر می برن، یک وضعیت بلا تکلیف، و ای که با اینده امیدوار نیستن. ای یکی از مشکلات عمده دیگه هست که ما متاسفانه با اون سر دوچار هستیم.
خانم یعقوبی بسیار من معذرت میخوام که حرف شما را قطع میکنم. شما به آنچه به نقض حقوق بشر خواندین اشاره کردین، اما میدانین که همواره زمانی که گزارش های از طرف نهادهای معتبر در این مورد پخش میشه، مقامات حکومت طالبان رد میکنن.
من مثال زنده یک زن افغان هستم، یک دختر افغان هستم که فعلا در افغانستان هستم. من همه محدودیت ها و محرومیت ها را به عنوان یک زن به خاطر زن بودن خوب تجربه کردم در افغانستان، و این نمیتونه کسی نادیده بگیره. ای که رد میکنن اونا، یعنی ما نمیتونیم آفتاب به دو انگشت پنهان بکنیم. متاسفانه واقعیت، و از یک طرف دیگه طالبان هم جزء واقعیت های تلخ افغانستان هستند. طالب یک واقعیت تلخ افغانستان هست، و شرایط سیاسی امروز یک واقعیت تلخ افغانستان هست که هیچ ارتباط به فرهنگ مردم افغانستان به شریعت اسلام نداره. این چیزی هست که یک موضوع کاملا سیاسی هست، از زنان به عنوان یک ابزار سیاسی متاسفانه استفاده شده در طول دوره‌های تاریخی و متاسفانه طالبا و امارت اسلامی هم هست زنان به عنوان ابزار سیاسی برای فشار آوردن بر دنیا و برای قبولاندن خواسته‌ها خو استفاده میکنند. و از یک طرف دیگه یعنی جامعه جهانی بدون از اینکه کدام موقف مشخص داشته باشه، ما شاهد از این هستیم که فقط نگرانی خوری ابراز کرده و در کنار از او همچنان حمایت مالی و اقتصادی خور از امارت اسلامی داشته. و
اما خانم یعقوبی، ما بسیار بازم معذرت میخواییم که حرف شما را قطع میکنم. شما به جامعه جهانی اشاره کردین، حتما خبرها را دنبال میکنین. در چند مورد در جریان همین امسال سال 2023 از وضع تحریم های بر مسافرت چندین مقام حکومت طالبان، جامعه جهانی به از جمله ایالات متحده خبر داد و همچنان میدانین که کمک های جهان هم به گونه چشمگیر با افغانستان زیر حاکمیت طالبان کاهش یافته.
ببینین، بسنده نیست. متاسفانه کاهش کمک ها محرومیت مردم رو بیشتر می سازه، کاهش کمک ها فشار بالای مردم رو بیشتر وارد می سازه، نه با روی حکومت امارت اسلامی کدام تأثیری نداره. کاهش کمک ها مردم متضررتر میشن، مردم فقیرتر میشن و بیشتر آسیب میبینن. من میخوام بگم که جامعه جهانی، چون افغانستان و مردم افغانستان جزی از جامعه جهانی هستند، تمام کنوانسیون های بین المللی که در سطح دنیا تطبیق میشه، قوانین حقوق بشر دوستانه بشری که وجود داره، مردم افغانستان هم جزء از قوانین هستند. پس دنیا باید چیزی فراتر از محدودیت ها و تحریم های چند تا سفر یا چند مسئولی که سفر کردن میتونن باید اقدام بکنه. باید دنبال یک راه حل سیاسی باشه. مشکل مردم افغانستان گفتم که مشکل فعلی امارات اسلامی یا موضوعی که ما زنا، مشکلاتی که ما زنا داریم، هیچ ارتباطی به شریعت نداره، به فرهنگ مردم افغانستان نداره. تاریخ بله. افغانستان مثلا شاهدی میده، گواهی میده. باید دنبال یک راه حل سیاسی باشه، یک راه حل سیاسی که مردم از این موزل، از این مشکل رها پیدا بکنن و زنان به عنوان یک شهروند واقعی و یک انسان واقعی از حقوق خود بهره مند باشن.
تشکر از شما جناب پیگیر. شما هم خیلی خوش آمدین به این برنامه. حتما صحبت‌های خانم یعقوبی را شنیدین. چقدر موافق هستین شما؟
سلام خدمت شما، مهمانان گرامی در بعض و شنوندگان بسیار عزیز شما. من به کلی صحبتهای خانم شنیدم و از دلشان هم مهم، بخاطر که من در کابل هستم. درست است که امارت اسلامی افغانستان خوشتپه، سالنگ ها، چارای ها، ولو ده خوشتپه دیگام اما تا جور بکنند، همه کارایشان یک طرف، ولی همی که 5 دقیقه مکاتب بروی دختران افغان بسته است ارزش ندار. همی که دانشگاه و پانتون برای خود دختران افغان بسته است ارزش ندار. این بارها گفتیم، تکرار میکنم که هر دقیقی که دختران افغان از تعلیم و تحصیل باز میمانند، ما به طرف یک آینده بسیار تاریک میریم. ما اگر میخواییم افغانستان آباد و آزاد داشته باشیم، ما باید مادران آینده باسواد داشته باشیم. تربیه از 3 جای انسان ها می گیرند. اول تربیه فامیلی است، باز تربیه مکتب است، باز تربیه محیط است. خانم ها در این عرصه تربیه سهم بسیار زیاد بارز دارند. خصوصا در افغانستان اگر یک مادر باسواد داشته باشه، باور کنیم که اونا تشویق میکنن اولادای خود صرف نظر از دختر و پسر، تشویق میکنن که اونا تحصیلات عالی باید بگیرن. ما هر حکومت که بزرگترین سرمایه را، بزرگترین مصارف بالای تعلیم و تحصیل اولاد از این وطن بکنه، بفهمین که اونا خدمات شایان به مردم افغانستان کردن. بخاطر که ما همی جنگ های 44 ساله و 45 ساله را که یک بار پیش روی خود بیاریم،
بله،
و همیتنون کدام سوی روان استیم، همه و همهش به بیسوادی مردم افغانستان برمیخوریم. همی که ببینید ما در طول یک قرن انگلیس ها رو شکست دادیم، که روس ها رو شکست دادیم، که امریکایی ها رو شکست دادیم. همی جنگ روسا و امریکایی ها رو ببینید، روسا 10-15 هزار نفر تلف دادن، افغان ها میلیون ها آواره، میلیون ها بیوزن، میلیون ها یتیم، میلیون ها شهید. امریکایی ها رو ببینید، 4800 نفر اونا کشته دادن، ولی افغان ها میلیون ها. چرا یرف من میگم که تمام امی کشورها امی که اشغال میکنن وطن، از امی بیسوادی مردم افغانستان استفاده میکنن. بنان امارات اسلامی افغانستان باید بفهمه که اگر میخواین دوامدار حکومت بکنن، اگر میخواین که بدلهای مردم جای بگیرن، اولین کار را که میکنن اونا باید توجه خاص به معارف و خصوصا
تشکر
به طبقه اونا سما باید بکنن.
بسیار زیاد تشکر.
ما از جنجال های آینده در امان میباشیم.
بسیار زیاد تشکر. تا لحظات دیگه برمیگردیم به شما جناب پیگیر. استاد دهزاد شما هم خوش آمدین. بیاین بپردازیم به گزارش ارزیابی سازمان ملل از وضعیت افغانستان که در ماه نوامبر امسال منتشر شد. در این گزارش آمده که حکومت فراگیر متشکل از تمام افغانها خواست کلیدی اکثر جوانب زیدخل افغانی و جامعه جهانی است و بر اساس گزارش حضور تمامی اقشار افغانستان در بدنه حکومت برای ثبات سیاسی و اجتماعی امر حیاتی است. چرا مهم است به نظر شما؟
تشکر. عرض سلام به شما، به میهمانان محترم و شنوندگان گرامی رادیو آزادی. تشکر از سوالتون. جالب است البته گزارش را که در ماه نوامبر شورای مسئول حقوق بشر ملل متحد به شورای امنیت ارائه کرد، البته تمام جوانب پروسه های که در افغانستان به حقوق پیوستن، عمدتا نقض حقوق زنها، محرومیت بیش از 50% نفوس افغانستان که زنها و دختران تشکیل میدن، همچون جرایم حقوق بشر، جرایم ضد بشریت و انواع مسائلی که در افغانستان واقع شده، بیانگر این مسئله بوده که متاسفانه حکومت طالبان نه تنها یک حکومت تک قومی و تک گروهی بودن، در پالوی از او مسئله سمگیری یا خب حکومت فراگیر بیشتر به این آدم میتونه که تعریف دیگه بوده که تمام اقشار گروه های اتنیکی اجتماعی افغانستان خود و امیال خود را در یک دولت، در یک حکومت دریابند که اون ممثل اراده اکثریت مردم باشد. به این ترتیب متاسفانه که در سال 2023 هم افغانستان در تداوم 3 بحران بزرگ قرار داشته که یکی از اون بحران مشروعیت است و همچنان بحران حقوقی که ناشی از عدم حاکمیت قانون، عدم موجودیت یک قانون اساسی در افغانستان است و بحران سومی طبیعی که مربوط میشه به بحران اجتماعی و اقتصادی، عدم اعتماد نسبت به امروز و آینده. به این ترتیب این یک مشکل کلان هست در افغانستان که طالبان نتونستن یا رژیم طالبان نتونستن که در طول دو سال و سال 2023 اولین یا ابتدایی قدم های را برای باز کردن مشروعیت باز بکنند. به این ترتیب اینا خود محدود نگاه کردن و جامعه را هم در امون محدودیت هایی که همش محرومیت های مختلفی اجتماعی اقتصادی و سیاسی را به وجود آورده به حساب گره خورده همش با اکی دیگر. به این ترتیب که شما هم گفتین، جامعه بین المللی تاکید سر از این مسئله میکنه که تحت کدام شرایط حکومت طالبان میتونن مشروعیت بین المللی کسب بکنن. البته در قدم اول کسب مشروعیت از مردم افغانستان، از ملت افغانستان حائز اهمیت جدی است که تا زمانی که این مشروعیت به وجود نبیاید یا حداقل اولین قدم های در جهت مشروعیت گذاشته نشه، جامعه بین المللی هم توقع دار از حکومت طالبان کنا قدم هایی را بگذارند. اما متاسفانه این قدم ها گذاشته نشده، به می ترتیب است که انگشت اتهام جرایم بشریت، اتهام بر سلب تمام حقوق انسانی و اجتماعی زنان و دختران در افغانستان، عمدتا بستن مکاتب و دانشگاه ها بر روی از اونا هست. نه تنها ای که زنها از بخشای عمده دولتی از کار اونا بستند و بدون تشکر. ماش بدون کدام منبعی که بتونن از لحاظ انسانی و بشری خود تامین بکنن، اونا در محرومیت قرار گرفتن.
بسیار جا تشکر استاد.
جامعه بین المللی طبعا که این توقع را داره و حکومت طالبان در این فکر نباید باشن که
بسیار زیاد تشکر از شما. آقای پامیر، شما هم خوش آمدین. قسمی که گفته شد، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و تشکیل یک حکومت فراگیر از شرطهای اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان بوده. میدانین که کشورهای مختلف به شمول بسیاری از همسایگان افغانستان بر تشکیل چنین یک حکومت در افغانستان تاکید میکنن، اما استدلال طالبایی است که حکومتشان همه شمول هست و نمیخواهند بار دیگر چهره های آزموده شده دوباره در قدرت شریک شوند. اما سوال مطرح میشه که خب تشکیل یک حکومت متشکل از چهره های نو، جوان و متعهد چقدر مهم هست به نظر شما؟
ممنون از طرح سوالتان. درود و سلام به شما و مهمان های گرانقدر و شنونده های عزیزی برنامه. در قدم نخست، اعتقاد ما و اکثریت مردم ما امیست که گروه طالبان در واقع اعتقاد به حقوق بشر ندارند. بنیاد موضوع امینج است. اگر ما به این نقطه برسیم و متکی شویم که این گروه حاکم به حقوق بشر اعتقاد ندارند، بسا سوالای ما حل میشه. روی همی دلیل است که جامعه جهانی یا مردم افغانستان و سایر کشورها تاکید میکنند ظرف کمتر از 3 سال بر رعایت حقوق بشر در افغانستان، اما رعایت این حقوق هیچ وقت تامین نشده و صورت نگرفته و نخواهد گرفت با آسانی. این بنیادش همیست که گروه حاکم امروز میگن که حقوق بشر در اسلام معنای ندارد. اینمی نظامی که ما به نام نظام شریعت یا اسلامی برقرار کردیم تحت یک رهبر به نام امیرالمومنین همه چیز است. در واقع کدام سوال دیگه مطرح نیست. با دلیل مزیاد به این مورد دلخوره ندارم، بخاطر که می دانم تا زمانی که این گروه به سر اقتدار باشند این رعایت حقوق بشر یک خواب و خیال خواهد بود. دوم، در قسمت حکومت همشمول، طالبان تا امروز میگن که حکومت ما همشمول است، اما سازمان ملل و جامعه جهانی تا امروز از حکومت همشمول یک تعریف قابل قبول و منطقی هم بیرون نداره. لذا در ذهن و ضمیر اکثریت مردم ما، نسل روشن فکر و سیاسیون ما، این موضوع خطور میکنه که همه شمول بودن حکومت یعنی دعوت کردن دوباره همو یک تعداد افراد و عناصر گریزی و فراری که تا دیروز حکومت داشتن و کروفری داشتن امروز فرار کردن بیرون افغانستان هستن. اینا را اگر طالبا بخواهند به داخل افغانستان و در بدنه حکومتشان بر از اینا جا خالی بکنند، پس حکومتشان همه شمول میشه، در حالی که چون این چیزی هرگز مورد قبول نیست و منطقی هم نیست. حکومت ساختن یک حکومت همه شمول تعریف خاص حقوقی و قضایی و ملی و سیاسی دارد. لحاظا ما در قدم اول باید در این مورد فکر بکنیم و چارچوب قانونی و حقوقی همین موضوع همه شمول بودن بدانیم. در افغانستان عزیز ما وقتی دموکراسی وجود ندارد، وقتی حقوق بشر رعایت نمیشه، وقتی تعصبات قومی و زبانی حاکمیت میکنند، وقتی سیل از بیکاران در روی خیابانها میگردن و ناامیدانه زندگی میکنن، وقتی هزارها طفل و کودک وطن ما از همه چیز زندگی محروم است و سایر مسائل، در اینجا ایجاد یک حکومت همه شمول از بنیاد باید فکر شود.
تشکر.
این چیز است که طالبان این را هم نمیپذیرند و میگن که ما این حکومت و قدرت با زور و تفنگ خود به دست آوردیم در اثر شکست قدرت امریکایی.
تشکر.
و لذا کسی با ما نمیتونه شراکت بکنه.
بسیار زیاد تشکر. خب خانم یعقوبی، با سلسله فرمانهای محدود کننده طالبا در ماه جون امسال بود که آرایشگاه های زنانه در افغانستان پس از یک فرمان بسته شد که در نتیجه از او شما بهتر می دانین که هزاران زن بیکار شدن. اینچنین فرمان ها چقدر دشواری اقتصادی بر زنان در افغانستان در شهرها و روستاها آفریده؟
تشکر. من میخوام بگم که هر فرمانی که برای محدودیت زنان وضع شده، متاسفانه ما آمدیم نیمی از پیکر جامعه را فلج ساختیم و نه تنها نیمی از پیکر جامعه، ما کل جامعه را فلج ساختیم و در حالت بدبختی و فقر و بی‌ثباتی قرار دادیم. وقتی 40,000 خانومی که شغل آرایشگری داشتن و از این شغل امرار معیشت میکردن و اکثریت این خانم ها سرپرست خانواده بودن، خانم هایی بودن که یا شوهر نداشتن و یا شوهری داشتن که محتاط بوده، مریض بوده، مشکل داشته، کار کردن نمیتونسته. یعنی هر بخشی از کار زنها را اگر از زنها گرفتن، یک آسیب بسیار وحشتناکی به پیکر جامعه وارد ساختن. یعنی اقتصاد جامعه امروز افغانستان تا دو سال دو نیم سال پیش زمین تا آسمان فرق میکنه. امروز به شدت ما در فقر، بدبختی، بیکاری به سر میبریم و در این حال مردمان ناامیدی هستیم که هیچ امیدی به آینده نداره. شما ببینین هر افغانی که 10,000 افغانی به دستی و میرسه، در صدد از اینه که یک پاسپورت بگیره و از کشور بیرون بشه. یعنی بدبختی مطلق، یعنی فاجعه و یعنی ای که هیچ امیدی به آینده افغانستان وجود نداره. متاسفانه من نمیفهم همی آگاهی نزد گروه حاکم هست یا نیست. وقتی ما میایم زنار محروم میسازیم، زنار محدود میسازیم، در واقع ما کل جامعه را از حقوق هزو محروم میسازیم. من هیچ وقت بعداً به عنوان نیم جامعه نگاه نمی کنم. من به عنوان یک زن به عنوان کل جامعه نگاه می کنم.
بل.
چون زنان هستند که نیروی کار با تولید می کنند، اقتصاد جامعه با تولید می کنند، فرهنگ جامعه با تولید می کنند، علم و دانش جامعه با تولید می کنند. وقتی زنان در محرومیت و محدودیت مطلق به سر می برند و به هیچ یک حقوق بشری، حقوق اسلامی، حتی ما زیر بیرق شریعت اسلام حقوق اسلامی ما حتی نقض میشه، به هیچ یک دسترسی ندارم. ما چطور میتونیم اعتراض کنیم که آینده افغانستان یک آینده روشن خواهد بود؟
بله، بسیار زیاد تشکر. جناب پیگیر، اگر برگردیم به مسئله حکومت فراگیر و همشمول در افغانستان، به نظر شما که در افغانستان عملا زندگی میکنین، طالبا در جریان سال میلادی که به پایانش نزدیک هستیم، چرا نتونستن یک چنین حکومت را تشکیل بدن که هم از حمایت داخلی برخوردار باشه و هم از حمایت بین المللی؟
ببینید، حکومت فراگیر همشمول مردم افغانستان نمیخواه. مردم افغانستان یک حکومت قانونمند مطابق قانون اساسی میخواه که در او مردم افغانستان رای داده باشه به حکومت. اونم حکومت است که همه مردم افغانستان خدا میبیند، خدا کنه که کلش از یک قریه تا باشه ولی رای مردم گرفته باشه. ما دیگه طرفدار حکومت این فراگیر همگیز دیگه نیستیم. مردم افغانستان مطابق قانون اساسی یک حکومت میخواهند. بنان دیگه اگر ما بس بکنیم که در حکومت فراگیر از کدام قوم باشه و چهار تا تاجک و چهار تا پشتون، نه، هرگز نه. او حکومت دیگه مردم افغانستان هرگز نمیخواین. بیاین که قانونمند باشیم مطابق قانون.
چرا همی کار را طالبان نمیکنن به نظر شما جناب پیگیر؟
میبینین ما با اکثریت هیئت رهبری طالبا که در کابل حضور دارن ملاقات های داشتیم و در این مورد بسیار صحبت ها داشتیم. در مورد قانون اساسی، بیرق ملی، سرود ملی، میاد حکومت در قانون باید تعیین باشه که برای چی وقت وزی حکومت های سرپرست مردم افغانستان خسته شدن. 4-5 سال ما همراه اشرف غنی همین تکلیف داشتیم که وزیرا اکثریت مطلقش سرپرست بدن و امروز هم حکومت سرپرست است. دیگه حکومت سرپرست و دردخور مردم افغانستان نیست. مردم افغانستان میخواین که رئیس جمهور داشته باشن و یا صدر اعظم داشته باشن، وزیرای داشته باشن که اونا با صلاحیت هام تام بتانه وظیفه خود اجرا بکنه.
چی بود پاسخ طالبان به این مسائلی که شما بهش اشاره کردین؟ البته به گفته شما در دیدارهایی که داشتین،
باور کنین ما نه تنها در مورد مسائلی که ذکر کردم، در مورد مکاتب دانشگاه ها و پانتون ها شما میفهمین که ما بسیار یک از روز اول شاید هیچ کس، هیچ خانم، هیچ فرد اینقدر در رسانه ها صدا بلند نکده که ما در این مورد زیاد صحبت کردیم و در این مورد هم بسیار تند هم رایشان صحبت کردیم. اما تو که در رسانه ها صحبت میکنم تندتر و تندتر بیشان همی زیانه ده که در آینده مردم افغانستان میبینه همه بسیار تشکیل کردیم. ولی اونا در مجموع که امرایشان در این مورد صحبت کردیم وقت خواستن که برای ما وقت بتیم همین مسائل بیرق، مسائل قانون اساسی را در این مورد ما حتما تصمیم میگیریم و دلیل میگن که زمین خاطر حکومت ما سرپرست است که ما در آینده بتانیم مطابق یک قانون حکومت را تشکیل بتیم که اونا رأی خود یا از سنا یا از شورای ملی هر نامی که اونا باز میخواستن سرشان بانه، نظر ما بازم پیشنهاد کردیم که این شوراها، سنا، هر نامی که ما سرش میمونیم به شرط که انتخابی باشه.
تشکر.
مردم افغانستان به اونا رأی داده باشه که اونا در این شوراها بیاین و به حکومت آینده مردم افغانستان رأی بدن.
تشکر.
ما هیچ وعده از دهان از وا نشنیدیم که بگویم ما هرگز کار نمی کنیم. ولی وقت خواستن. ولی در مورد مکاتب امارت اسلامی افغانستان فهمه، مردم افغانستان که در سال آینده اگر مکاتب برای دختران افغان پوانتون ها دانشگاه ها باز نشه، مردم افغانستان دیگه بس تو آمده.
تشکر از شما.
نمیخواید که دخترشان دیگه هر روز طرف چشمای پدر سعی کنه.
بله.
و پرسان بکنه که چی آدم مکتب میرم.
تشکر.
بنان باید آنن تصمیم بگیرن تا در سال آینده تعلیمی تمام مکاتب و پوانتون ها و دانشگاه برای دختران افغانستان باز شد.
بله، تشکر از شما. استاد دهزاد، حکومت طالبان در بیش از 2 سال امور حکومت داریش را بدون داشتن یک چارچوب قانونی رسمی پیش برده. حدود 3 ماه پیش از کار روی تایید قانون اساسی این حکومت خبر داد. با توجه به آنچه آقای پیگیر گفتن و شنیدیم که به گفته اینا طالبان میگن که البته در دیدارهایی که با اینا داشتن گفتن که به فرصت و وقت نیاز هست، به نظر شما ترتیب و تدوین یک قانون چقدر زمانگیر هست؟ چقدر امکانات و منابع نیاز هست؟ استاد دهزاد میشنوین صدای ما را؟
تشکر. سوال دلچسپی است. اول خدمتتون عرض بکنم که با کمال بله بله من میشنوم آوازتون.
بفرمایید، صدای شما را ما هم میشنویم.
بله میشنوین شما؟
بله
بله. بسیار خوب، تشکر. خدمتتون عرض کنم که متاسفانه یک فضای عدم اعتماد در مورد طالبا نه تنها که از جانب نیروهای چیز فهم و صاحب تحصیل و مردم های اهل سیاست است، بلکه مجموعی مردم افغانستان نسبت به وعده های طالبان کاملا بی‌اطمینان شدند، به دلیلی از این که ده ها بار در موارد مختلف اینا وعده دادن و به وعدهشان بعدا وفا نکردند. آنچه که یکی 2 ماه قبل موضوع قانون اساسی مطرح شد یا ایجاد یک کمیسیون تدوین قانون اساسی مطرح شد، شما دیدین که بعد از یک مدت آقای مجاهد در مصاحبهشان گفتن که قانون اساسی یک بخش بسیار کوچک است که ما عدالت و سیستم عدالت بر بنیاد شرعیت ایجاد کردیم. یعنی به این معنا که اینا گپ خود در واقعیت دوباره پس گرفتن. اما مسئله ایجاد قانون اساسی، ببینین فعلا حکومت موقت است. حکومت موقت وظیفهش این است که دفعتاً قانون اساسی را ایجاد بکنه. اونا باید یک سیستم قانونیزه را به وجود بیارن که شرایط برای گام گذاشتن بر ایجاد چنین یک پروسه باز بکنن. حل موضوع در این است که فعلاً حکومت طالبان میتونن که سر مسئله یک قانون اساسی موقت با تجربه که در حکومت‌های قبلی هم وجود داشته تحت عنوان قانون اساسی موقت یا اصول اساسی موقت که جاگزین یک دوره موقت است برای ایجاد قانون اساسی، که بر اساس چنین یک قانون اساسی موقت بتونه که سیستم به وجود بیاره و شرایط گامگذاری شود در جهت ایجاد نظام. حال ما در خلای ایجاد نظام قرار داریم که این ناشی میشه از یک اشتباه بزرگ طالبان، و این در این بوده که نه در 2 سال قبل همه سیستمی که در 20 سال ایجاد شده بود، از لحاظ نظام سازی، دولت سازی، قوانین و تمام عرصه‌های زندگی که قانونیزه شده بود، اینا را یک بار اینا از بین بردن و سیستم جدید خواستن جاگزین بسازن که جوابگوی همه نیازهای سیاسی و اجتماعی جامعه نبوده و یک خلای بسیار بزرگ این خود باعث ایجاد خلا شده. اما بعد پرسش با سوال شما، اولا ضرورت است که باید قوانین موجود که به طور مثال قانون جزا، قانون مدنی، قانون بسیار مدرن در جامعه اسلامی است، اینا دوباره نافذ شوند، از اونا استفاده شوند و در فکر ایجاد یک قانون اساسی موقت میتونه به طور مثال از قوانین ششگانه یا قوانینی که بعد سال 19 در افغانستان به وجود آمد از اینا استفاده کن، یک قانون موقت را که گم قدم های بدیل بر ایجاد یک کمیسیون تصویر قانون اساسی به وجود بیاد و تصویر قانون اساسی طبعا که زمانگیر است، اما نمیتونه که این خلا تداوم پیدا بکنه و جامعه افغانستان در عدم مشروعیت، عدم در موجودیت بحران مشروعیت، بحران حقوقی دوام پیدا کنه و حکومت هم بقا پیدا کنه. این مشکل است.
بسیار زیاد تشکر. اگر فرصتمان حتما سوالای مرتبط دیگه هم در این مورد هست که از شما خواهیم پرسید. آقای پامیر، در پهلوی مسائل مربوط به حقوق بشر، حکومت فراگیر و قانون اساسی و امثال اینا، مسئله امنیت هم مهم هست. حتما گزارش ارزیابی سازمان ملل را شما مطالعه کردین. در این گزارش آمده که اکثر جوانب زیدخل تلاش‌های مقامات حاکم در مبارزه با تروریسم جهانی، بخصوص علیه گروه‌های تروریستی مانند شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش را ستودن. اما بر اساس این گزارش، با وصف ای هم شماری از کشورهای عضو این سازمان حضور دوامدار گروه‌های تروریستی به شمول اعضای القاعده در افغانستان را تصدیق کردند. در گزارش همچنان آمده که استفاده از خاک افغانستان برای تهدید یا حمله بر کشورهای دیگر، برنامه ریزی و تامین مالی اقدامات تروریستی غیر قانونی است. این چه پیام را به طالبان می‌رساند و چقدر مهم هست که طالبان این چنین گزارش ها را جدی بگیرن با توجه به پایان رسیدن سال 2023؟
ببینین، سازمان ملل تا کنون گزارش ها، بیانات و اشاره های متفاوت و مختلفی داشته در مورد افغانستان و حاکمیت طالبان و امثال هم. یعنی گزارش های این سازمان یا این مؤسسه به اصطلاح بین المللی ایج وقت یکسان و حتی دلسوزانه نبوده. در بعضی مواقع یکندک جدی برخورد میکنن، در بعضی مواقع بسیار سوس میگرن. در امی اواخر چنین استنباط میشه که مقام های سازمان ملل میخواین یک نوع مماشات در برابر حاکمیت طالبان داشته باشن. مثلا معاون سرمنشی سازمان ملل که خانم است، او در سخنان خودش در شورای امنیت بسیار آشتی جویانه و بسیار نرم صحبت کرد. این خودش می رسان برای شنونده که اینا در نظر دارن که دیگه از جدیت های آنچنانی در برابر طالبان استفاده نکنن. به می دلیل است که گاگای میگن که خب گروه داعش سرکوب شده در افغانستان، مواد مخدر نمیفهم تولیدش کاهش یافته و یا امنیت سرتاسری تامین شده و امثال هم. این دلایل است که در ارتباط گزارشات خودشون میخوان ارائه بکنن. اما مهمترین سوال است که سازمان ملل یا هر منبع دیگه مستقیما از مردم وامانده و محروم و بیچاره و فقیر و سرکوب شده افغانستان بپرسند که اونا چی میگن. در مورد تامین امنیت ما تردیدی نداریم که خب گروه طالبان تا وقتی که جنگ و مبارزه میکردن تفنگ داشتن علیه جمهوری سابق، خودشان مایه ایجاد ناامنی ها بودن و امروز که خودشان حاکم هستن یقینا که ناامنی دیگه فروکش کرده باشد. این چیزی است که کدام ابتکاری در کار نبودم. و در عین زمان آنچه که بسیار بسیار مهم است او ایست که اگر قانون بیشتر طوری که صحبت ها صورت گرفت، طالبان تمکین بکنن که در افغانستان یک قانون اساسی ایجاد شود یا به وجود بیاید، باز هم سوال های مختلفی در این قسمت مطرح خواهد بود که
بله.
اول کمیسیونی که این قانون اساسی را تصویب بکنه، مسوده بکنه، او کدام نوع کمیسیون خواهد بود؟ آیا شامل شخصیت های بزرگ، دانا، آگاه حقوقی و قضایی و سیاسی و اکادمیک خواهد بود یا نه؟ اگر چنین نباشد، قانون اساسی بازم یک قانون ایدئولوژیک خود طالبان خواهد بود که اونا از ادمی پارچوب افکار و ایدئولوژی خودشان هرگز کسی اجازه نمیدن که چیزی تصویب شود یا قانون شود. این نقطه های بسیار مهم است که ما باید مد نظر داشته باشیم و باید به حد اقلا کفایت نکنیم و اکتفا نکنیم، به حد اعظم حقوقی و اصولی فکر بکنیم و خواهانش باشیم.
تشکر از شما. خانم یعقوبی، هرچند حکومت طالبان مدعی است که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش را سرکوب کرده، اما شما حتما در جریان هستین که در همی سال روان میلادی ای گروه مسئولیت حملات و انفجارهای مرگبار مخصوصا بر اقلیت‌های شیعه را پذیرفت، همچنان بر خود طالبا حمله کرد و مثلا در یک مورد مسئولیت قتل محمد داود مزمل والی حکومت طالبان در بلخ را پذیرفت که در ماه مارچ امسال بود که آقای مزمل در دفتر کارش کشته شد. داعش همچنان بین اواخر 2022 تا اوایل 2023 سفارت‌های پاکستان و روسیه را در کابل هدف حمله قرار داد، همچنان بر هتل حمله کرد که در اونجا شهروندان چین اقامت داشتند. شما در چنین وضعیت چقدر حس امنیت و مسئولیت میکنین به عنوان یک زن؟
تشکر. من باید بگم که من به عنوان یک زن از وقتی که به افغانستان به دنیا آمدم و گفتن مردم دست راست و چپ خود شناختم، من احساس امنیت نکردم در جامعه افغانی، یعنی در دوره های مختلف، به دلیل از اینکه همیشه مشکلاتی در افغانستان وجود داشته، همیشه جنگ و ناامنی وجود داشته و همیشه محیط یک محیط غیر مسئول بوده برای زنها، چه در جمهوریت اگر بوده و چه در امارت اسلامی بوده. و دقیقا همی حاله که من به عنوان یک زن احساس امنیت نمی کنم، نه مسئولیت ندارم، نه تنها من و دیگه زنها هم، نه ما مسئولیت جانی داریم و نه هم امنیت فکری و آرامش فکری. این درسته که امروز امارت اسلامی ادعا میکنه که در سر تا سر افغانستان امنیت هست، در صورتی که شما نام بردیم که خب داعش یا گروه خراسان، یعنی گروه هایی که هستن، اینا ای عملات را انجام دادن و یا ای ناامنی ها را به وجود آوردن، اما باز هم در صورتی که همه دنیا بگه افغانستان امنه و امروز جنگ وجود نداره، ما من به عنوان یک زن امنیت ندارم، ما آرامش فکری ندارم، ما هیچ چیز که به من آرامش و امنیت بده در افغانستان وجود نداره. پس ما نمیتونیم بگیم که چه داعش باشه و چه داعش نباشه، زنان و دخترای افغانستان مسئول نیستن، فعلا در امنیت قرار ندارن، آرامش خاطر ندارن، امنیتشان تشکر. امنیت فکری و جسمیشان تامین نیست و به مجردی که شما میبینین اگر زنها اعتراض میکنن سرکوب میشن، اگر زنها حق خود مطالبه میکنن تهدید میشن و پس کجاست امنیت؟
تشکر. جناب پایگیر، در ادامه پرسش ما در پیوند به گزارش ارزیابی سازمان ملل و مسئله امنیت، در بخش از این گزارش همچنان آمده که به نظر می رسد شمار چشمگیر جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا همو تی تی پی آزادانه در افغانستان گشت و گذار می کنند. البته این گزارش از همی ماه نوامبر هست که منتشر شد و آمده که این گروه در افغانستان سرپناه داره و از افغانستان حملات را در پاکستان انجام میده. همچنان آمده که در گزارش های سازمان ملل ملاحظه شده که بعضی از گروه های هراس افغان با عناصر مقامات حاکم در افغانستان ارتباط دارند. شما میفهمین که حکومت طالبان همواره اینچنین گزارش ها را رد میکنه، اما سازمان ملل گفته که شرکای بین المللی و اداره های سازمان ملل انتظار دارند که حکومت طالبان از تهدیدها علیه ثبات منطقه و جهان جلوگیری بکنه. چقدر عملی است به نظر شما؟
ببینین، خواه از یک طرف همی سازمان ملل متحد، کشورهای بزرگ، همی اکنون تمام رهبرای طالبان و امارت اسلامی در لیست سیاه انداختن و در اکثریت کشورها به نام تروریست های ناسبت هستن. پس دشمنه فهم چی تقاضا دارن از یک تروریست میخواهی که دیگه تروریست ها را بکش. موضوع تی تی پی، موضوع تی تی پی راست پسان بکنین مثل امی کشوری به نام پاکستان هیچ نوع اعتماد ندارم، هیچ نوع اعتبار ندارم، بخاطر که بی تمام بدبختی های مردم افغانستان منشش امی کشوری به نام پاکستان است. ببینید موضوع تی تی پی را، این بازوی های استخباراتی را که پاکستان در طول 44 سال با مردم افغانستان بازی میکنه، این دیگه کونه شده، خودش ایجاد میکنه. نمیشه که ما اژدها را پیش خود نگاه بکنیم در خانه خود که تنها همسایه ها را بخوره، یگان با رو همسایه ها دور میخورن دیگه. امروز حملت شده و مردم افغانستان حتی این امارت اسلامی افغانستان این بودجه قوی نداره که تی تی پی و یا یک سازمان دیگه برنامه که باشه اونا را تجهیزات بتا و پیسه بتا و سلا بتا که علیه پاکستان بجنگد. موضوعی که پیش ما ناحل است، درست است که او طرف خط دورنگ هم پشتون ها زندگی میکنه، این طرف خط دورنگ هم پشتون ها زندگی میکنه. اگه پشتون داکتر بود دوره میسازن صدرازم به نام کاکر، اگه پشتونی که علیهشان جنگ کرد بزرگ نگنی از افغانستان آمدن. بنان بیاییم که سر پاکستان هیچ وعده اعتماد نکنیم، اعتماد به پاکستان باور کنیم که بی‌عزتی به مردم افغانستان است.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب استاد دهزاد. به پایان برنامه نزدیک میشیم، اگر کوتاه بپردازیم به تعامل جامعه جهانی با حکومت طالبان، هرچند شما هم در آغاز اندک اشاره کردین، میدانیم که با گذشت بیش از 2 سال حکومت طالبا از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، حتی همو 3 کشور پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی که رژیم قبلی طالبان را به رسمیت شناخته بودن هم تا حال چنین نکردن. چیست تحلیل شما این به چه معناست؟ کوتاه لطفا.
بله مسئله مشروعیت بین المللی، ببینید در قدم اول تعهدات حکومت طالبان به تمام کنونسیونه های بین المللی که افغانستان دولت های قبلی به او متحد هستند و ملزم به رعایت از او هستند. مسئله تعامل، من فکر میکنم که حکومت طالبا وظیفه دارن، اونا مسئولیت دارن که در جهت تعامل با جامعه بین المللی تلاش بکنن، گام های را بگذارن و همون شرایط را که سازمان ملل متحد عمدتا که به یک نهاد با اعتبار بین المللی مطرح کرده و تعداد دولت های دیگه هستن. خب در این مسئله مک چیز نمیخوایم پت پنهان کنیم که متاسفانه سیاست های عقب پرده در اینجا رول منفی رول بازی میکنه، منافع نامشروع در اینجا استراتژی که بعضی کشورها پروسه ها را مغلق میسازه. اما مسئله تعامل با جامعه بین المللی عمدتا اینمی کنونسیون است و حکومت طالبان در داخل افغانستان باید که با تمام حقوق انسانی و بشری حق حیات مردم افغانستان تمکین بکنن و این حق زمانی که تأمین شود، حق زنا، مسئله چیزایی که قبلا همه دوستا بسیار اشاره کردن، این الزامات است که بالای طالبا وجود داره که طالبا رعایت نمی کنن، تمکین نمی کنن. به این ترتیب حکومت طالبا خود باید در این مسئله قدم بگذارن و ما نباید که حکومت طالبا و جامعه بین المللی را مقصر بدانیم. نه، جامعه بین المللی برای داخل شدن بر مناسبات بین المللی هر گونه وجود داره که او را هر کشور باید رعایت بکنه و راه را برای خود باز بکنه، نه که حکومت های دیگر راه را برای یک دولت یا برای حکومت، من متاسفانه نام دولت یا نظام نمیگم بلکه حکومت یا رژیم میگم، این قدم ها را باید بگذاره و این مسئولیت بازم تاکید میکنم که تعامل با جامعه بین المللی باید در قدم از تعامل و مشکل و مشکلات از مردم افغانستان باشه. اما طور که قانون اساسی باید برای ایجاد قانون اساسی باید مشروعیت از او صلاحیت مردم افغانستان است.
تشکر از شما. بسیار زیاد تشکر از شما. جناب پامیر، شما 2024 در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را چگونه یک سال پیش بینی میکنین و چه انتظار دارین؟ کوتاه لطفا.
واقعیتش ایست که من به عنوان یک انسان آرزومند در قسمت وطن و مردم و بشریت زیاد خوشبین در اوضاع و احوال سال آینده که پیش روی داریم نیستم، چون طالبان خیلی سفت و سخت میگرن همه چیزه و از دیدگاه خودشان قضاوت میکنن و اجراعات خود دارن و غرور خود دارن، لذا فکر نمی کنم که در سالی که پیش روی داریم تقاضاهای مردم افغانستان در داخل و یا تقاضاهای جامعه بین المللی
تشکر.
جامعه عمل بکشه.
بسیار تشکر از شما. خانم یعقوبی کوتا، شما به عنوان یک فعال حقوق زن در 2024 از حاکمان فعلی افغانستان چه انتظار دارین؟
من انتظار دارم که به خواست مردم افغانستان، به خواست برحق مردم افغانستان گوش فرا بدن و خواست واقعی و برحق مردم افغانستان اندک جامعه عمل بپوشاند.
بسیار زیاد تشکر. و جناب پایگیر کوتا از شما هم میشنیم.
من فقط میگم که هر حکومت که مردم همراهش نباشه به سرنوشت حکومت های پیشین گرفتار میشه. ما باور دارم که اگر امارت اسلامی افغانستان حرفهای برحق مردم افغانستان نشنوه، طبیعی که به سرنوشت حکومتهای گذشته گرفتار خواهد شد.
تشکر از حضور همه شما در این برنامه در امواج آزادی. این برنامه روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان به گونه زنده پخش می شود. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد.
غزل می خوانم و شبو می شچرم.